أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث این بود که در چه صورت مادر میتواند از مال فرزندش فرض برداره، و ما عرض کردیم که برای این مطلب باید به روایات مسئله مراجعه بشه. روایات رو دو دسته کردیم، یکی روایاتی که در موردش انت و مالک لعبیک وارد شده و کلام پیغمبر رو نقل شده، یک دسته روایت های دیگه بحث. ما روایاتی که انت و مالک لعبیک نقل شده، بعضی از بزرگان فرمودن که این روایات متعارف هست و کنه متعارف به نحوی که جمرفی هم نداره، ولی از کلمات بعضی از بزرگان استفاده میشه که اینها روایات رو متعارض ندیدن و بینشون جمع کردن. اولین کسی که در مورد، حالا قبل از اینکه این بحث رو وارد شم یه نکته عرض بکنم، یکی از روایات های این بحث توش سندش عمر ابن حفص واقع بود، عمرو ابن حفص بود که عرض کردم این عمرو ابن حفص محرف عمر ابن حفص هست که علی سعید ابن یثار بود که علی ابن حکم عن عمر ابن حفص عن سعید ابن یثار هست که عرض کنم خدمت شما این روایت که مرحوم شیخ در خلاف هم در واقع به همین روایت اعتماد کرده. در عبارتی شیخ در خلاف داره، اصل عبارت شیخ در خلاف رو بخونم بد نیست. بحث در بحث حج هست که فرماید که اذا کان لولدهی، مسئله هشت خلاف جلد دو صفحه 250، یه اذا کان لولدهی مالون روا اصحابون انه یجب علیه الحج و یأخذ من قدر کفایته و یحج به و لیس للابن الامتناع من و خالف جمیع الفقها فی ذلک. دلیلنا اجماع الاخبار المرویه فی هذا المعنا من جهت الخاصه قد ذکرناها فی الكتاب الكبير و لیس فیها ما یخالفها تدل على اجماعهم على ذلك. و ايضا قوله، يعني قول پیغمبر، انت و مالک لعبیك فحکم ان ملك الابن مال الاب و اذا كان له فقد وجد الاستطاعه فوجب عليه الحج. این که ایشون تعبیر میکنه الاخبار المرویه فی هذا المعنا، ظاهرا مراد همین روایت سعید ابن یسار هست، همچنان که این بحثش کشف اللسام هست که ایشون اخبار مرویه تعبیر میکنه، به چه جهت اخبار مرویه تعبیر کرده. ایشون میگه همین روایت سعید ابن یسار مراد ایشون بوده که چون سه تا سند داره اخبار مرویه تعبیر کرده. و یه بحثی در مورد اینکه ممکنه روایت دیگه ای هم زمینه بکنیم یا نکنیم، در مورد این عبارت تو کشف اللسام مرحوم فاضل اصفهانی دارن، اونو مراجعه بفرمایید. علی تقدیر، یک از روایت اصلی این مسئله همین روایت سعید ابن یسار هست. این روایت سعید ابن یسار رو که مرحوم شیخ در استبصار یک معنای دیگری کرده، متفاوت از معنایی که در نهایه و خلاف قائل شده، در تهذیب و نهایه و خلاف قائل شده، ولی در استبصار متفاوت از اون این روایت رو مش کرده. یا بازم میگفتم بچی من تو روایت سعید ابن یسار بحث سندی همونجا داشت در مورد عمر ابن حفص، عمر ابن حفص، عمر ابن حفص. این رو تو حاشیه دارالحدیث، کافیه دارالحدیث، این احتمال مطرح شده که این عمر ابن حفص مصحف عمر ابی حفص باشه و مراد عمر ابن ابان کلبی باشه و در ذیل سند کافی چاپ دارالحدیث جلد 7 صفحه 549 رقم 6509 این احتمال رو مطرح کرده. در بعضی جا هم به تبیه لایبعد به این اشاره کرده، تو این جا اینقدر محکم نیست ولی بعضی جا گفته که نه لایبعد که اینا این باشه. وجهش هم در واقع این هست که در یه مورد در تحریب جلد 5 صفحه 218 رقم 736 یه سندی هست فضاله ان عمر ابن حفص الکلبی که گفتن این باید عمر ابی حفص الکلبی باشه که عمر ابن ابان کلبی هست که فضاله مکرر ازش روایت میکنه و در این حال ولی اینجوری هم مطرح کردن. عمر ابن ابان کلبی توثیق شده است. نجاشی، رجال نجاشی، صفحه 285 رقم 759 عمر ابن ابان الکلبی ابو حفص و ثقتون در موردش تعبیر کردن. ولی اینکه ما بگیم که اینجا مصحف عمر ابن علی ابن حکم هم از عمر ابن ابان روایاتی داره، روایتش هم کم نیست. ولی اولا یه قرائنی هست که این احتمال تصحیف رو کاملا ضعیف میدانه و این یه نکته این که عمر ابن ابان کلبی از سعید ابن یسار هیچ روایت نداره مطلقا. این که خلاصه ما تصحیف رو که قائل میشیم برای اینکه یک امر غریبی رو دفع کنیم چون نوعاً، ولی چیزی که باز باعث بشه یک امر غریب تری ایجاد بشه که خب این نباید قائل شد. یه نکته. نکته دوم، علی ابن حکم به توسط عمر ابن حفص از سعید ابن یسار در غیر از این مورد در سه مورد دیگه هم نقل کرده. حالا این مورد عمر ابن حفص بود، سه مورد دیگه هم عمر ابن حفص، همون عمر ابن حفص هم درسته، اون هم که آدرساشو جلسه قبل دادن. علی ابن حکم از این عمر ابن حفص یه مورد دیگه هم داره در عمالی صدوق مجلس 29 حدیث 4، علی ابن حکم ان عمر ابن حفص ان زیاد ابن المنذر، اون هم داره و یعنی 4 مورد و با یه مورد ما میشه 5 مورد. در هیچ جا یعنی عمر ابوالحفص باشه، نسخه بدری داشته باشه، هم اینها نیست. و بله چه؟ من مراجعه نکردم که ببینم، در یه مقداری نگاه کردم ولی به طور کامل مراجعه نکردم. بعید میدونم باشه، یعنی یه کمی نگاه کردم ولی نتیجه تتبعم نتیجه کامل نبود، ولی احتمال زیادم نباشه. حالا یه تقدیر این که ما میخواییم مدعی تیز باشیم، یک احتمال قابل توجهی بدانیم، نه احتمالش خیلی بعیده و ضعیفه. اینه که این سند عمر ابن حفص حالا کیه خیلی مشخص نیست. ما یه عمر ابن حفص ابو حفص و یا لولو تو رجال توسی آمده، رجال توسی صفحه 255 رقم 3589 498 باب. به یه عمر ابن حفص ابن قیاس هست که در رجال نجاشی صفحه 134 رقم 346 در ترجمه حفص ابن قیاس وارد شد. این عمر ابن حفص ابن قیاس کتب عامه هست اسمش. بله؟ نه کلبی نیست. اینجا کلبی تو این سند ما کلبی نداره. کلبی تو اون فضالت ابن ایوب بود. اون ما اون تحریف اونو میپذیریم. نه اون تحریف فضالت ابن ایوب رو ما میپذیریم. مجرد اینکه در یه سند محرف هست قرینه نیست که در اسناد دیگه همه شو باید ما قائل به تحریف بشیم. اون عمر ابن حفص کلبی اون اب نداره، اون بگیم عمر ابن حفص کلبی بوده در مفضله، چون فضلت معیوب از عمر ابن ابان خیلی روایت میکنه و کلبی هم عمر ابن ابان کلبی از عمر حفص کلبی هیچ جا نداریم که تا تعبیر کلبی وارد شده باشه. اون یه موردی رو که عنوان شاهد ذکر شده اشکالی نداره، ولی اون یعنی تحریف در اون رو ما قبول داریم، ولی اون رو نمیتونیم شاهد بگیریم در این همه موارد. همه جا عمر ابن حفص هست میگیم اون ابی حفص بوده، همه جا یه مورد باشه به قرینه موارد مکرر میشه تحریف قائل شد، ولی موارد مکرر رو با یه مورد که نمیشه قائل به تحریف شد. برعکس نباید مشک کرد، موارد مکرر رو مسلم باید انگاشته بشه، موارد نادر رو موارد مکرر ارجاع داده بشه. اینی که عمر ابن عبان باشه خیلی احتمال ضعیفیه، و عمر ابن حفص هم حالا کیه خیلی روشن نیست کی بودنش، و خیلی هم سند زیاد نداره که بشه از اکثار روایتی چیزی توثیقش رو استفاده کرد. اینی که عمر ابن این طریق روایت طریق معتبری نیست، ولی خب روایت متعدد طریق داشت دیگه، طرق متعدد داشت، طرق دیگهش معتبره و بنابراین روایت سعید ابن یسار صحیح هست. ولی عمده‌ای که مطلبی که اینجا هست اون که آیا بین روایت سعید ابن یسار و روایت حسین ابن ابوالعلا در اینجا معارضه هست یا معارضه نیست. مرحوم شیخ طوسی روایت سعید ابن یسار رو حمل کرده بر صورتی که حج مستقر شده و در استفسار، در استفسار جلد 3 صفحه 50 حدیث 165 روایت سعید بن یسار اینجوری درش توضیح میده: و اما ما رواه الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سعید بن یسار که این قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایحج الرجل من مال ابنه و هو صغیر، قال نعم قلت یحج حجۃ الاسلام و ينفق من، قال نعم بالمعروف، ثم قال نعم یحج من و ينفق من، ان مال الولد للوالد و لیس للولد ان ينفق من مال والده الا باذنه. البته اون تعبیر کلام پیغمبر رو نداره، ولی اصل مضمونه که مورد بحث هست داره. مرحوم شیخ این رو اینجور معنا که فما یتضمن هذا الخبر من ان للوالد ان ينفق من مال ولده فمحمول على ما قلنا من الحاجه الداعيه الی و امتناع الولد من القيام به. اون ينفق من رو میگه مراد از ينفق من یعنی نفقه خودش رو میتونه برداره. اما يتضمن ان لو ان ياخذ و امتناع الولد من القيام به على ما دل عليه الاخبار المتقدمه و ما یتضمن من ان له ان یأخذ ما یحج به حجت الاسلام یا به تعبیر درستر حجت الاسلام محمول علی ان له ان یأخذ علی وجه القرض علی نفسه اذا کانت وجبت علیه حجت الاسلام، فاما من لم یجب علی فلا یلزمه ان یأخذ من مال ولده و یحج به، و انما انما الحج يجب عليه بشرط وجود المال على ما بينا. تا حالا دیگه تعبیرات بحثای دیگه شروع دنبال کردم چی؟ حالا توضیح میدم عرض کنم خدمت شما. بنابراین این روایت عرض کنم خدمت شما، شیخ این روایت رو اینجوری معنا کرده که حج به جا میاره در این مقام. این روایت اصل بحثش این نیست که حج برش واجبه یا واجب نیست. توجه کنید، میگه میتواند با مال فرزندش حج به جا بیاورد یا نمیتواند حج به جا بیاورد، و اگر از مال فرزندش انجام داشت این حجش حجۃ الاسلام هست و حجۃ الاسلام نیست. کأنه مفروض این نیست که میخواد، سوالش از این نیست که حج واجبه یا واجب نیست. سوال اینه که یحج حجۃ الاسلام یا لا یحج. اگر بحث این بود که مال فرزند مال پدر هست و اون نحوی که هست، مناسب تر این بود که ابتدا مطرح میکرد که واجب هست برش حجۃ الاسلام به جا بیاره. این روایت اون همجایی که مرحوم شیخ هم اشاره میکنه در اینجا هیچ صحبت این که واجب هست، آقای خویی هم به نظرم جایی دارن اشاره که تو این روایت وجوب حج ازش استفاده نمیشه. تو این روایت این مطلب نداره که وجوب حج استفاده میشه. البته تو این نقل سعید ابن یساری که شیخ اینجا آورده به نظر میرسه که، یعنی آقای خویی البته محط تعارض رو این نقل قرار نداده، گفته که این سعید ابن یسار تو یکی از این تو این نقل ویلش این هست که امام علیه السلام مستند قرار داده جواز حج رو، جواز اخذ مال برای حج رو، به قول پیغمبر که الولد و انت و مالک لعبیک، نسبت به اون. و همینی که حالا در مورد اینکه آیا اون قول پیغمبر به چه نحو هست، آیا خویی میفرمایند از روایت حسین ابن ابی العلا استفاده میشه که کنه اینجوری آقای خویی روایت حسین ابن علا رو معنا میکنن، میگن از روایت حسین ابن علا استفاده میشه که این یک قضیه خاصی بوده، قضیتون فی واقعه بوده، بنابراین نمیشه ازش یک حکم کلی استفاده کرد. و بین اینکه روایت حسین ابن ابوالعلا و روایت سعید ابن یسار رو آقای خویی میفرمایند بین اینها معارضه هست و با وجهی روایت حسین ابن ابوالعلا رو ترجیح میدن. حالا من وارد اون بحث ترجیح روایت حسین ابن ابوالعلا نمیخوام بشم، ولی نکته ای که میخوام من اینجا روش تکیه کنم این هست که انت و مالک لعبیک معنای ابتداییشو بخواید شما مشق کنید، معناش این است که شما تو اصلا ملک بابات هستی، مثل عبدی که ملک پدرش هست، ملک پدرت هستی. العبد و ما فی یده لمولاه، کنه یک نوع ملکیت عرضیه، ملکیت طولیه تعبیر میکنن، میگن همچنان که این هم ملک دیکنه فرزند هست، هم ملک پدر هست، یه چیزی شبیه مملوکیتی که، یعنی ملک عبد رو بعضی ها میگن عبد مالک میشه، ولی مالکیتی که در طول مالکیت مولاست، یعنی عبد مالک هست ولی خودشو مالش هم ملک مولاست. یه همچه چیزی رو برای پدر به معنای حقیقیش که قطعا این معنا مراد نیست، اینه که باید یک نوع تجوز و یک معنای مجازی اینجا قائل بشیم. رو همین جهت در اینکه انت و مالک لعبیک، این حالا معنای مجازی که قائل شدیم، آیا ظهور دلیل داره در اینکه در مقام بیان این هست که تمام احکام ملکیت، حالا قبل از اینکه این رو ادامه بدم، در اینکه معنای حقیقی نیست خوب روشنه. رو همین جهت در تفسیر این کلام تو کلمات فقها، این مثلا تو تذکرة الفقها جلد 14 صفحه 77 یه بحث مفصلی داره، اصلا بحث همین هست که آیا پدر میتواند، حالا من عبارت تذکرة الفقها رو یادداشت کردم، بعد عبارتشو همین الان اون عبارتشو بخونم، اصل عبارتشو بخونم. و عبارت تذکرة الفقها عبارت این هست: مسئله لیس للعب ان یأخذ من مال ولده شیئا الا باذنه او قدر ما یجب له من النفقه علیه اذا امتنع الولد من دفعها و بدون ذلك لا یجوز. و به قال ابو حنیفه و مالک و شافعی و قال احمد للعب ان یأخذ من مال ولده ما شاء و یملکه مع حاجت الاب الى ما یاخذه و مع عدم حاجته سواء کان الولد صغیرا او کبیرا به شرطین احدهما لا یجهف بالابن ولا یضر به ولا یاخذ شیئا تعلقت به حاجته و الثانی لا یاخذ من مال ولده و یعطیه الاخر، از مالی فرزند بگیره به فرزند دیگه بده، اینو حق نداره. چون توضیح میده میگه چون اصلا پدر نمیتواند فرزند رو بینشون تبعیض قائل بشه، امثال اینا، وقتی از مال خودش نمیتواند تبعیض قائل بشه، از مال یه فرزندم که به طریق اولا نمیتونه چیز قائل بشه. بعد در مورد اصل بحث استدلال میکنه به این انت و مالک لعبیک. تو انت و مالک لعبیک استدلال میکنه، این عبارت رو اینجا میاره، چجوری انت و مالک لعبیک میگه که لقول علیه السلام انت و مالک لعبیک ای فی حکم مال لعب. نه مال یه جای دیگه است. خب به استدلال میکنه به انت و مالک لعبیک. تو یه بحث دیگه ای هم مرحوم علامه در تذکرت الفقها ها همین انت و مالک لعبیک رو میاره و در توضیح که میده میگه انت و مالک لعبیک معناش اینه که در حکم مال اب هست. بعد در بحث این که اگر پدر عرض کنم خدمت شما از مال فرزند قرض برداره، این بحث که آیا پدر به وسیله قرضی که از مال فرزند برداشته و نداده حبس میشه یا حبس نمیشه، تو اون بحث به هم انت و مالک لعبیک تمسک شده. ایشون میگه که انت و مال... نحوه استدلال رو همین شکلی میاره، لقولی علیه السلام انت و مالک لعبیک ای فی حکم مال العبد فکما انه لا یحبس فی ماله و کذا فی مال ولده الذی هو فی حکم ماله. جوری عبارت رو معنا میکنه. علی تقدیر در این که این انت و مالک لعبیک معنای حقیقی مراد نیست، یک نحوه تنزیلی درش وجود داره، بحثی نیست. تو مبسوط هم یه جای جلد 4 صفحه 199 به یه تناسبی در مورد اینکه حد از پدر برداشته میشه اونجا داره، لن له شبهت و ملکن لقولی علیه السلام انت و مالک لعبیک. بحثشو یه حالا عبارت کاملشون یاد داشت نکردم، خب مراجعه کنید اونجا عبارتش هست که چه بحثه. عرض کنم خدمت شما در این که این عبارت یک معنای تنزیل هست و معنای حقیقی نیست، بحثی نیست. ولی آیا این تنزیل به لحاظ جمیع آثاره یا به لحاظ یک سری آثار احکام خاصه ای هست؟ استدلال هایی که مثلا مرحوم علامه تذکرة الفقها اینجا کرده که انه اصل رو بر این گذاشته که این عبارت تنزیل به لحاظ جمعی آثار باشه، میگه همچنان که شخصی به خاطر اینکه در مال خودش تصرف میکنه حبس نمیشه، در مال فرزندش هم که به منزله مال خودشه حبس نباید بشه. این استدلال مبتنی بر این هست که ما تنزیل رو به لحاظ جمعی آثار بگیریم، و الا اگر تنزیل به لحاظ بعض آثار خاصه‌ای باشه که خب ما باید دید اون آثار خاصه چی هست و ناظر به چه. خود علامه در ذیل همین بحث عبارتی که خوندم در بحث این که آیا پدر میتواند از مال فرزند برداره و اینها، وقتی حکم میکنه که نمیتواند از مال فرزند برداره برخلاف نظریه احمد ابن حنبل، میگه انت و مالک لعبیک ناظر به این هست که پدر رو باید احترام کرد، ناظر به احترام پدر هست و امثال اینها. عبارت ایشون این هست که لیس المراد بذلک الحقیقه و الجواب، اون استدلال احمد بن حنبل رو میگه، و الجواب لیس المراد بذلک الحقیقه بل تعظیم الاب و حکمه على الابن و تواضع الابن له. تذکرة الفقها 425، نمیدونم جلد چنده، من جلدشو بکنم همون جلد 14 باشه. ببینید رفقا جلد، من جلدشو جلد نکردم، بکنم همون جلد 14 باشه. بعد در آخر صف هم یه بحث دیگه ای داره، بازم همین وقت بیان نان المراد بهی التعظیم و تا من الولد له به حیث لایت قلو الولد فی العقوق. خب این یک معنا که بگیم ما چون این معنا حقیقی نیست ممکنه معنای مجازی باشه و معنای مجازیش هم اینجور نیست که ظهور داشته باشه در مورد اینکه جمعی آثار رو میخواد بار کنه. من حالا با یه زاویه دید دیگه میخوام بحث رو دنبال کنم. اون بحث این هست که وقتی اصلا انت و مالک لعبیک که پیغمبر فرمودن، آیا ازش از اول یه همچی معنای استفاده می شده که تمام احکام مال فرزند به پدر بتواند هر جور تصرف در مال فرزند بکنه؟ اون چیزی که در خیلی جاها، حالا احمد ابن حنبل یه همچی حرفی زده، ولی نوعاً اونی که هست کسایی هم که تجویز میکنن نه، این موالی خاصی تجویز میکنن که مثلا قدر نفقش برداره، مثلا حج واجب انجام بده. تو خود همین روایتی هم که سعید ابن یسار هم میگه حج واجب و حجت الاسلام رو میشه انجام بده. اگر مال خود، اگر این روایت در مقام بیان این هست که میتواند مال او هست، اختصاص به حجت الاسلام نداره. خب حج مستحبی میتونه انجام بده، میتونه هر کاری با مال خودشه دیگه. اگر مراد این باشه، این قرائن نشان میده که این روایت در مقام بیان این نیست که تمام احکام مال او هست، بلکه میتواند ناظر به این باشه که میتواند قرضهاشو ادا کنه. یه روایتی ما داریم که پدر میتواند از مال فرزند قرضشو ادا کنه. این روایت البته از سندی معتبر نیست، ولی میتواند جزء مؤیدات همین وجهی است که مرحوم شیخ طوسی میفرماید که فرض اینه که پدر حجت الاسلام به ذمه‌اش اومده، مشغول ذمه شده، دین داره، میتواند از مال فرزند قرض برداره دینش رو ادا کنه. قرض برداره برای ادای دین، حاجتی که اون ادای دین امثال اینا هست که دین حجیش به اصطلاح نسبت به خدا ادا بشه. این رو تو روایت ابوالقاسم اینم بگم، یادم رفت اینو بگم، از مواردی که انت و مالک لعبیک وارد شده از کتاب محمد ابن مصر، کتاب علاء ابن رزین عن محمد بن موسی نبی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله لرجل انت و مالک لعبیک هست. اون چون درش هیچ توضیح نداره قبل و بعدش که این انت و مالک لعبیک مراد چیه و امثال اینها، اینو من نیوردم چون خیلی چیز نبود. مستدرک جلد 13 صفحه 196 این اونجا وارد شده، ولی اون چیزی از توش در نمی اومد. اونی که هست در فقه الرضا هست. در فقه الرضا میگه ولوکان علا رجل دینون ولم یکن له مالون و کان لبنهی مالون یجوز ان یأخذ من مال ابنهی فیقضی بهی دینه، که در فقه الرضا وارد شده. این در... چی؟ نه حالا قرض برداشتن نیست، من حالا اون مرادم اون جهت قرض برداشتنش، مرادم اون جهتش نیست. میتواند به وسیله از مال فرزند قرضش رو ادا کنه. جلد 22 صفحه 479 رقم 32560. ممکنه این از باب این باشه که بتواند پدر قرض خودش رو از مال فرزند ادا کنه و مربوط به این نباشه. اگر این روایت رو اینجوری معنا کردیم که پدر حق قرض برداشت، یعنی حق داره که به وسیله مال فرد، این که حالا یقضی بهی دینه، آیا مراد در صورتی هست که مثلا اون بدهکار هم راضی به تأخیر هست یا امثال اینا؟ اون یه قدری باید اون روش تأمل کرد که آیا به طور کلی میشه قرض رو ادا کرد. من اون شیخ طوسی این رو به حاجت و امثال اینها حمل کرده و امثال اینها. ولی چی؟ حالا اجازه بدید یه نکته عرض بکنم. من تصور میکنم این روایت رو مانعی نداره انت و مالک لعبیک که در روایت سعید ابن یسار هست به اون معنای حمل بشه که این مراد قرض برداشتنه. روایت یک ظهور قویی در این نداره که میتواند همینجوری برداره بدون اینکه پس بده و امثال اینها. اون روایت حسین ابن ابوالعلا تصریح داره که ولم یکن للاب مالون، پدر مال نداشته. پیغمبر گفته که ولم یکن لفروایت حسین ابن ابوالعلا رو چه ملاحظه بفرمایید، توش تصریح داره که پدر مال نداشته. نه این که پدر مال نداشته مفروض رو اینجوری گرفته، ولم یکن اندل ولم یکن اندر رجل شیئون. فرض که این که لم یکن اندر رجل شیئون یعنی اگر رجل پولی داشت باید میداد. این جمع به نظرم این ظهور روایت در این که پدر میتواند قرض برداره، این ظهور خیلی قوی تر از اون ظهور اطلاقی روایت که بگیم پدر همینجوری بخواد اون چی. چون روایت عرض کردم اصل چیزی که در موردش هست اینی که با مال فرزند میتواند حجت الاسلام به جا بیاره یا نمیتواند حجت الاسلام به جا بیاره. این بحث این هست که مال دیگری هست، مال دیگری رو میتواند تملک بکنه و حجت الاسلام باش به جا بیاره. آیا این تملکش مجانن هست یا غیر مجانن هست؟ اینقدر ظهور قوی نداره که ما بگیم که این روایت در مقام اطلاق این حرف که با کنه میخواد بگه اگر مال دیگری باشه. ما روایت زیادی داریم که شخصی که قرض میکنه از مال دیگری آیا میتواند با قرض کردن حجت الاسلام به جا بیاره؟ مالی که به وسیله قرض بگر چیز انسان آمده، به وسیله قرض گیر انسان آمده، این حجی که با او به جا میاره حجت الاسلام هست. روایت میگه که این حجت الاسلام هست. اینکه من تفاوت میکنم روایت قابل جمع عرفی هست، این وجهی که مرحوم شیخ طوسی گفته و این رو حق کرده برای اقتراض للحج بعد از این که حج به ذمه پدر آمده بوده، و این با مانعی نداره ما یعنی ظهور اون روایت حسین ابن ابوالعلا در این که جواز اخذ پدر مربوط به صورت اضطرار هست و این ظهورش خیلی قوی تر از ظهور این روایت در این که بتواند همینجوری برداره و باش حج به جا بیاره. بحث سر این هست که میخواد بگه که حجی که به وسیله مال فرزند هست این حجت الاسلام است یا حجت کنه اصل جواز استفاده از این مال مفروغ عن هست. سوال سر این هست که اینکه حج به جا میاره آیا این حجش حجت الاسلام هست یا معلومم نیست. سوال از این باشه هل یحج ام لا. بحث اینه که پدر اگر از مال فرزندش حج به جا بیاره این حج حجت الاسلام واقع میشه یا حجت الاسلام واقع نمیشه. این روایت رو میشه ابتداعا روایت ظاهرش اینه که سوال از این هست که آیا هل یجوز له ان یحج به مال ابنه، ولی ممکنه سوال این باشه که اصل حج به جا آوردن از مال ابن جوازش بحث نبوده. بحث این هست این حجی که از مال ابنش به جا میاره متصف به چه وصفی میشود؟ هل هو حجت الاسلام ام غیر حجت الاسلام؟ در سیاق روایاتی که میگه با مال قرضی میتواند حج به جا بیاره ممکنه واقع باشه. اون گفته پیغمبر رو هم که امام علیه السلام استشهاد کرده او در واقع برای این هست که میتوانسته از قرض برداره. دو بحث هست. یه بحث این هست که آیا این روایت عرض کنم خدمت شما، میخوام عرض بکنم از این روایت ظهورش در این معنایی که مرحوم شیخ میگه میتواند به این معنایی باشه که مرحوم شیخ میگه. خیلی انقدر ظهور قوی در این که، چون عرض کردم اصل این مطلب که انت و مالک لاخی لعبیک، این که یک حکمی نیست در مقام بیان، این که جمیع احکام مال فرزند مال خود این به منزله این هست که مال خودش هر کار دلش میخواد باش بکنه بکنه. حتی خود روایت سعید بن یسار هم این ظهور رو نداره، چون عرض کردم این روایت میگه حجت الاسلام میتونه به جا بیاره، در مورد غیر حجت الاسلام هیچ، در حالی که اگر مال خودش باشه باید همه کارا بتونه باش بکنه، در حالی که این فقط بحثش این هست که حجت الاسلام. بنابراین بله 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 نه ببینید پیغمبر یعنی میخوام اینو بگم، انت و مالک لعبیک در واقع در مقام بیان حکمت یک سری احکام خاص است. یعنی میگه با توجه به این که شما کسی هستید که به وسیله پدر ایجاد شدید، مال شما هم که وسیله شما ایجاد شده، علت العلت علت، معلول المعلول معلول، کنه این مال فرزند شما در سلسله علنش بابا واقع شده. چون بابا واقع شده، خداوند به خاطر این مطلبی که این فرزند معلول پدر هست و اون هم معلول اون فرزند، از خداوند در این مورد یک، عرض کنم خدمت شما، احکام خاصه‌ای برای پدر قائل شده. نه اینکه در مقام بیان این هست که همه احکام، اون احکام خاصه یکیش این هست که پدر میتواند در ظرفی که نداشته باشد از مال فرزند نفقه بکنه. روایت رو خوندم، این ارثی که واقع شده بود، پدر اولا دو نکته تو این روایت هست. پدر میگفتش که من از این ارث و این فرزند انفاق کردم و به خودم هم انفاق کردم. این که به خودش انفاق کرده، در عرض کنم از ذیلش استفاده میشه که یه مقدارش به خاطر اینکه نفقش مال نداشته، از مال فرزند برداشته به عنوان به اصطلاح انفاق از باب حاجت، احتیاجی که داشته، یه مقدار اگر غیر از اون هم باشه، یعنی بیشتر از اون مقدار لازم هم اگر برداشته باشه از باب قرض، چون میگه لم یکن اندل والده شیئون، یعنی که نه این مالی که از مال فرزند برداشته یه مقدارش از باب واجب النفقه بود، نفقه بودن پدر بر فرزند هست، اون مقدار که اصلا برگردن نداره، مقدار بقیهش هم پدر میتواند قرضن برداره. و این که پدر بتواند قرضن برداره رو به انت و مالک لبیک استشهاد شده، یعنی استشهاد برای جواز اقتراض پدر از مال فرزند است. و اینکه خب جواز اقتراض هم که شد، بعد از اینکه پدر مالی نداشته باشه، فنظرتون الى مکسره، باید صبر کنه تا پدر مالدار بشه. لم یکن اندل رجل شیئون معناش اینه که این پدر مالی نداشته بوده که بتواند اون قرضی که از مال فرزند برداره پس بده. من میخوام بگم این معنایی که شیخ طوسی در مورد حج هم همین معنا رو کرده، یعنی قرض برداره و بعدن ادا کنه. این باره با توجه به جمع بین روایت حسین بن عبدالعلا و این روایت به این معنا کاملا میشه حمل کرد. و در ظرف ضرورت بگیم، اولا اصل قرض برداشتنش یک نحوه حاجت و ضرورتی وجود داشته که این حاجت و ضرورت رو به مقدار اصل نفقه خب که اصلا میتونه برداره و بالمعروف برداره و پس هم نده، ولی بیشتر از اون هم در جایی که احتیاج داشته باشه برای قرض برداشتن میتواند قرض برداره، ولی به شرطی که بعداً بخواد پس بده، و البته پس دادنش تا جایی هست که اذا ایسر.
دوباره سوال می‌کنم، یهود تو هر چقدر اسلام یعنی شک میکنه این خلاف این برداشت
دوتا نه اون داره توی یکیش دوتا سوال میپرسه توی یکیش یه سوال میپرسه امام تو جوابش حد
اینا تو نقل ها تفاوت هایی داره که این یهود جهجت الاسلامش به اصطلاح چیز هست یا نه، اینا با توجه به تفاوت های نقلی که داره نمیتوانیم اثبات، باید به قدم متیقنش چیز کرد. قدم متیقنش این هست که حجت الاسلام، یعنی بنابر بعضی از نقل ها که اون معنایی که من میکنم درست باشه به اون باید عکس کرد، چون اون خلاف اصله و بیشتر از اون رو نمیتوانیم قائل بشیم. حالا یه نکته رو من عرض بکنم، نه بنابر یک نقلش ما تنها میتوانیم بگیم در جایی که پدر، یعنی یک نقلش فرض کنید با اون نقل روایت حسین بن ابی العلا قابل جمع باشه، نقل دیگش قابل جمع نباشه باید به نقل اکتفا کرد که قابل جمع دیگه، نمیتوانیم تعارض رو مستقر بگیریم. همین که بعضی از نقل های روایت حسین بن روایت های سعید بن یسار با نقل حسین بن ابی العلا قابل جمع کفایت میکنه، لازم نیست بنابر همه نقل هاش بتوانیم این جمع رو قائل بشیم. عرض کنم
خودش در مقابل
اون نه، اون حد اقل دیگه، اون میگه فقط در ظرف اضطرار میشه چیز کرد. روایت حسین بن ابوالعلا در به حد اقل عمومات رو تخصیص داده، یه عموماتی داریم که از مال غیر نمیشه تصرف کرد الا به اذنه. روایت حسین بن ابوالعلا میگه در ظرف اضطرار پدر میتواند از مال فرزند برداره، این مقدار مسلمه. این همه روایات در مقدار روایت حسین بن علا اتفاق دارن، در ظرف اضطرار میتواند بردارن. روایت سعید بن یسار بنابر بعضی نقلهاش ممکنه ما اینو معارض بگیریم بگیم که نه بیشتر از اونم میتونه برداره، ولی بنابر بعضی نقلهاش میتونیم بگیم اصلا ناظر به این جهت نیست، اون هم ناظر به یک نوع حاجت عرفیه است که برای اینکه حج به گردنش واجب بوده و میگه میتواند بردارد حجت الاسلام باشه به جا، یعنی حجی که برداشته است حجت الاسلام محاسبه میشه. قبلا بود داشته بعد چیز شده دیگه انجام
بده، یه روایت ناظر به یک
فردیه که طرف پولدار بوده و برشکست بوده، بله دیگه، یعنی فرض، نه فرض اینه، نه فرض اینه که، یعنی اون نکته‌ای که من توش تکیه کردم دقت بفرمایید، سوال این نیست که آیا میتواند از پول برداره یا بر نداره، سوال یعنی میتونه سوال این باشه، سوال میتواند این باشه که حجی که میخواد انجام بده حجت الاسلام واقع میشه یا حجت الاسلام واقع نمیشه.
مال ولد و مال دوستش هیچ فرقی نداره، از هر که قرض
مقدر برداره، بله ولی تفاوتش اینه که مال غیر باید اجازه اون طرف باشه، مال این خب از مال فرزند میتواند قرض برداره، این تفاوت هست، ولی اون حیثی که نسبت به صحت حج و امثال اینها از این حیثش مشترکن، ولی یه حیث دیگه وجود داره که به جهت اون حیث اون روایت پیغمبر انت و مالک ابیک تطبیق شده. نمیخوام حتی اضطرار بگم، یک نوع حاجت عرفیه، یعنی این که طرف بخواد ذمه‌اش رو آزاد کنه، خب طرف وظیفه داره که ذمه‌اش رو آزاد کنه، این اجازه داده شده که به این طریق ذمه‌اش رو از اون حجت الاسلام فارغ کنه. اینو میخوام، محصل عرض من این هست که روایت سعید بن یسار قابل حمل بر معنایی که مرحوم شیخ طوسی فرمودن هست، ولو به لحاظ بعضی از نقل هاش، و اون روایت حسین بن ابوالعلا صراحت در این داره که و در ظرف اضطرار، و مؤید این روایت حسین بن ابوالعلا هم بعضی روایت های دیگه ای هست که اون روایات ظرف اضطرار رو تعیین میکنه، میگه مثل روایت علی بن جعفر. نه صبح اونا چیز نمیشه، حالا بعد اون رو در موردش یه موقعی صحبت کنم دیگه فرصت نیست. سألته عن الرجل يأخذ من مال ولده قال لا إلا بإذنه أو يذتر فيأكل بالمعروف أو يستغرض من حتی یوتیه اذا ایثر. البته این که اینو به عنوان معید ذکر میکنم به دلیل این که یه نکته او یستغرض من حتی یوتیه اذا ایثر رو ممکنه شما عطف به یستر رو بگیرید، بگید که پدر میتواند از مال فرزندش قرض بردارد و نه سب کنید. به یه جهت این روایت تقریبا صریح هست که به غیر قرض برداشتن حق نداره، فقط در ظرف استراره. خود این معید این هست که روایت سعید بن یسار رو هم به همین معنا ما معنا کنیم، او فوقش یا به اون یستغرضش بزنیم، بگیم روایت سعید بن یسار هم در مورد یستغرضه، میگه جایی که میخواد قرض برداره و از باب قرض برداشتنه، نه اینکه همین جوری بخواد قرض پس نده باشه و امثال اینا همجوری بر اکلا لما باشه، به این مدلی نیست. اینه که البته در خود این روایت شاهد باشه که استقراض حتما باید در ظرف حاجت باشه و اضطرار باشه، این اصلا استفاده نمیشه، به دلیل اینکه اون یستغرض من ممکنه عطف به یستر رو باشه، حتی یوتیه و اذا ایسر هم اشاره به این باشه، چون قرض در صورتی انسان واجب به پس بده که نظرتون الام ایسره، این نظرتون الام اشاره به اون نظرتون الام ایسره است. انسان کسی که قرض بر میداره بالاخره یه فعل جمله حاجتی به این داره که قرض برداشته، ولی لازمش این نیست که کسی که قرض بر میداره بی پول باشه، ولی الان پولش دستش نیست، شهر خودش پولش دستش بوده، الان اومده اینجا یه تجارتی میخواد بکنه، مال بچهش دستشه، مال فرزند رو قرض به خودش میده که بتونه این تجارت رو برداره بره تو بلد که شد اونجا مال رو بده. این اذا ایثر معلوم نیست ناظر به جایی باشه که اضطرار داشته باشه برای قرض برداشتن، ولی همین مقدار که بالاخره یک نوع حاجتی داشته باشه، این میتونیم از اینها استفاده کنیم. خلاصه حالا عرض کنم خدمت شما، اون چیزی که از مجموع این روایات استفاده میشه اون این هست که اخذ جمع‌بندی کل روایت رو هم کنار هم بچینیم، اون مقدار مسلم این هست که از مال پدر فقط در ظرف اضطرار میتواند از مال فرزند برداره و در غیر ظرف اضطرار نمیتواند. بنابراین اون روایت چیز ابن ابی یعفور و علی ابن جعفر که صدرش اختصاص پیدا کرد یأخذ من مال ولدهی، مراد به ظرف اضطرار هست، ظرف اضطرار که شد ذیلش هم که اقتراض ام هست، اون بیشتر از ظرف اضطرار ما دلیل نداریم که پدر بتواند اقتراض، مادر بتواند اقتراض از مال فرزندش کنه. یکی به نظر میرسه، حالا اگر یه وقت گذشته بود فرصت نیست، من میخواستم یه مقداری این بحث رو از در چیز کلمات علما و اینها و از زاویه دیدهای دیگه بگردم، دیگه فرصت نبود که اون همه بحثا رو دنبال کنم. من تصور میکنم که همین بیشتر از ظرف اضطرار نمیشه استفاده کرد و اون هم اختصاص به پدر. یه نکته ای رو همینجا یادم رفت اینو بگم، این نکته بذار بگم اون وقت ولو از آنه. تو این روایت خود ابن ابی یعفور و روایت علی ابن جعفر یه مطلبی داره، میگه امکانت الام حیه. این قید امکانت الام حیه برای چیه؟ من تصور میکنم این در مقام مفهومه، میگه اگر ام زنده است، یعنی بابای مرده مادر زنده است، این خودش میتواند ناظر به این باشه که مادر احتیاج داره. میگه مادر که احتیاج داره قرضن میتواند از مال فرزند برداره. و این رو هم بگم، این که مادر واجب و نفقه فرزند هست، در صورتی نفقه مادر بر فرزند واجبه که مادر نتواند نفقه خودش رو تأمین کنه. چی؟ نه موردم این هست که فرض کنید مادری هست الان چیز نداره ولی میتونه بعدن چیز کنه، قرض چیزشو ادا کنه، اون نفقهش به فرزند واجب نیست، میتونه قرض کنه از دیگری بخوره و این چیز نیست که بر فرزند واجب نیست. در جایی که مادر نمیتواند مال خودش رو ادا کنه اون نفقهش واجبه. مورد واجب النفقه بودن نیست که ما بگیم حتما مادر، بله به دلیل اینکه پدر وجود نداره مادر احتیاج فوری داره، احتیاج شده که الان چیز کنه. در این صورتی که پدر نیست و احتیاج داره به اینکه الان قرض برداره، این اجازه داده شده قرض برداره. خود اون روایت هم فعل کانت الامحیه در هر دو روایت هم هست، میتواند معید همین باشه که در ظرف یحتاجو است، همون چیزی که در روایت اون به اصطلاح محمد بن مسلم بود که صورت مسئلهش یحتاجو. بنابراین خود این روایت هم منهای حال جهات خارجیه، خود این روایت هم خیلی ظهور در اطلاق نداره که به غیر صورت حاجت الام الی الاقتراض چیز داشته باشه. نتیجه بحث این هست که مادر میتواند در صورت حاجت اقتراض از مال فرزندش برداره، چه فرزند صغیر باشه چه کبیر باشه. و چون این بحث در میان عامه هم همون فرض کن انت احمد بن حنبل دیدید که هم در مورد صغیر و کبیر و همه اینا این بحثا هست، این بحث اختصاص نداره به صغیر، اختصاص به صغیر نداره، بحث کلی. البته صغیر هم یکی از مصادیقشه و خود این روایت هم که اطلاق داره هیچ نگفته و فرزند صغیر و امثال اینها، و حالا به خصوص در مورد پدرش که بحث وطی جاریه و امثال اینها و بعد این چیزایی که بعد این روایتش وارد شده خیلی ظهور داره در این که اختصاص به صغیر نداره. بنابراین نتیجه بحث این هست که مادر در ظرفی که احتیاج به قرض برداشتن داشته باشد میتواند از مال فرزندش قرض بردارد. علتی هم که انکانت الام حیه ذکر شده به خاطر که پدر نیست، اگه پدر باشه این احتیاج حاصل نمیشه، خب واجب النفقه پدرشه، پدره باید بده دیگه، ولی وقتی پدر نیست و مادر زنده است این ناظر به این هست. چی؟ چیه؟ بلاعوض نه 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 هیچ نه. حالا اون یه بحث دیگه است، یه فقیر باشه اون واجب النفقه فرزندش میشه و اگر فرزند امتناع کنه طبق قاعده است، اون طبق قاعده است که
احتیاج
مقطعی به اقترازه. نه نه اون بحثی هست، اون یه بحث کلی هست که پدر میتواند برداره و پس نده، مادر این حق رو نداره. در نفقه پدر و مادر مشترکن، یه اشکالی که مطرح کردن که اگه این روایت مربوط به نفقه باشه پدر و مادر فرق ندارن، هم پدر واجب و نفقه فرزنده هم، ولی این روایت تصریح داره که بین پدر و مادر فرقه، پس بنابراین به نفقه برداشتن مربوط نیست این روایت. این مربوط به این هست که جایی که پدر احتیاج داشته باشه به مال فرزند میتواند از مال فرزند بردارد پس هم ندارد، ولی در جایی که مادر احتیاج داشته باشه مادر در صورتی میتواند بردارد که قرض حساب کند و باید پس بده. این نتیجه این بحث مثلا مجموعاً همین چیزی که این اختصاص داره به صورت احتیاج و اینها همین مطلب درست باشه. مثلا حالا دیگه ما ارادی هم طول کشید، بر ما ببخشید، انشالله که ما حالا دعاگوی شما هستیم انشالله در مکه و اینها، و بر ما ببخشید اگر کوتاهی شد و اینها. علل قاعده دیگه درس ها میره به بعد از بعد از سفر در واقع، چون اوائل چیز که نه من 15 شهریور رو گفته شروع نمی کنم، 15 شهریور هم میره التماس دعا.